نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
ممنونم. در برنامه قبل ما در مورد گوشت ها صحبت کردیم، در حد بضاعت برنامه گفتنی ها رو گفتیم خدمت عزیزان شنوندمون. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما از دسته غذاهای مطلق به دو گروه از غذاها خیلی اقبال داریم در طب سنتی. یکی گوشت ها بودن و یکی نان و غلات مناسب. چرا میگم غلات مناسب؟ به خاطر اینکه در کتب طب سنتی ما هم اومده که درسته که گندم بهترین و برترینه در واقع غلات هست، اما برای کسانی که عادت به خوردن برنج دارن از کودکی، گوارششون به این صورت شکل گرفته و یا در مناطقی هستن که این مناطق برنج خورن یا رویش برنج درش خیلی زیاده، این افراد میتونن برنج رو جایگزین نان کنن. به خاطر همین ما یک برنامه در مورد گندم و یک برنامه در مورد برنج صحبت خواهیم کرد. امروز رو اگر اجازه بدین، چون گندم باز افضله، در مورد گندم صحبت کنیم. گندم از بهترین در واقع غلات هست. مزاج گندم گرم و تره و این گرمی و تری خیلی نزدیک به مزاج در واقع خونه از یک طرف، و در میان گیاهان همطور که یادتون باشه گفتم مواد حیوانی راحت تر به بدن انسان تبدیل میشن، چون حیوان یک مرحله به بافت انسان نزدیک تره. اما از میان گیاهان گندم یکی از اون موادی هست که راحت تر از بقیه مواد گیاهی به در واقع نیازهای بدن انسان رو پاسخگو میتونه باشه و به اجزای بدن انسان تبدیل بشه. گندمی در طب سنتی ما خوب هست که محصول همون سال باشه، یعنی کهنه نشده باشه، دانه درشت باشه و سفید مایل به زرد باشه، یعنی طلایی رنگ تقریبا باشه، و از آفتها و در واقع گیاهان آفتی که در میان گندم میروید در مزرعه خالی باشن، وقت برداشت کردن مراقبت کرده باشن که اون مواد در واقع آفتی وارد نشه. یک نوع چیزی هست که بهش میگن گندم دیوانه یا شیلم، که این گندم دیوانه اگر شکل خیلی شبیه خود گندم هست، اگر هنگام برداشت وارد گندم بشه میتونه سمیت به گندم بده، اصلا یک ماده کاملا سمی هست. به خاطر همین نوع برداشت گندم، نوع کاشت گندم خیلی برای ما تو این مرحله مهم هست. بعد از اون که گندم اومد و به مرحله آماده سازی رسید، به سبوس گندم میرسیم. یعنی چه میزان سبوس از دیدگاه طب سنتی مناسب هست؟ ما نه بسیار پر سبوس رو قبول داریم، نه خالی از سبوس رو قبول داریم. همطور که میدونید گندم و هر قله تقریبا دو تا لایه سبوس داره.
بله.
غیر از پوست خیلی زخیم خارجیش، یک لایه سبوس خارجی که خیلی زمخت هست، هضم اصلا نمیشه و تقریبا باید جدا بشه کامل، و یک لایه سبوس بسیار نازک هست روی گندم، روی برنج. بله، اگر دقت کرده باشید حالت قهوه‌ای رنگی پیدا میکنه اون سطح قله، اون سبوس بسیار نازک خیلی مفید هست. در واقع تمام ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن به صورت میکروسکوپی بین اون لایه و خود قله قرار داره، که اگر اون لایه جدا شد این مواد از بین میرن، حتی اگر اون سبوس رو بعدن بیاریم و اضافه کنیم به برنج. و به خاطر اینکه بعضیا که میگن ما نان سبوس دار میپزیم، آرد سفید میگیرن سبوس بهش اضافه میکنن، این ارزش غذایی اولیه رو دیگه نداره. باید این سبوس اصلا جدا نشده باشه. در واقع ما دوست داریم اون سبوس دومی بماند و سبوس اولی خیلی کم مقدار در برنج باشه، در برنج یا حتی گندم. در مورد بحث گندم یادمون باشه پس این که در کتب طب سنتی گفته نان سبوسدار خیلی برای هضم سنگینه، منظور نان نیست که سبوس بسیار داشته باشه. اگر با نانهای متداول جامعه مردم سرکار داشتن میبینن یه نانی داریم مثلا اسمش نان سبوسه، نه از نانهایی که کارخانه‌ای و آماده میشن، در واقع کل سبوس گندم رو نگرفته. بسیار سنگین هضم، بسیار بد هضم برای معده هایی که ناتوان باشن، که اصلا دردسرهای بزرگ ایجاد میکنه و ما هم در طب سنتی هیچ در واقع توجهی به این نداریم، اصلا دوستش نداریم که خورده بشه. نان میان سبوس بهترین نان در طب سنتیه. نان سفید سفید نباشد، نان کاملا سبوسدار هم نباشد. این
مثلا از یک کیلو گندم نیم کیلوش بدون سبوس باشه، نیم کیلوش با سبوس.
نه نه نه، و تو مرحله‌ای که دارن سبوس گندم رو میگیرن،
آها،
تو اون مرحله سبوس اولیه رو جدا میکنن، اون پوست اولیه رو، اون سبوس اولیه رو هم که در واقع با کوبیدن جدا میشه کاملا تخلیه نمیشه. مرحله به مرحله است که هرچه مرحله سبوسگیری رو پیش ببرن این آرد سفید و سفید تر میشه.
بله بله.
تو مرحله قبل از اینکه به سفیدی کامل برسه باید متوقفش کنن.
درسته.
الان نانهای روستایی همینطور تهیه میشه، یعنی با روشهای خیلی دستی اینو جدا میکنن سبوس رو ازش و نمیذارن که مثل روش های کارخانه اینان آرد کاملا سفید بشه. بخاطر همین نان روستایی یه رنگ کرم رنگی همیشه با خودش داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با ادامه مطالب. از زبان سپاهخم دکتر پورحسینی در خدمت شما خواهیم بود.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم. الان نحوه پخت نان رو می‌خوایم بگیم یا نه هنوز مطلب باقی مونده در مورد گندم؟
بله، گندم چون که ماده اولیه نان هست خیلی برای ما مهم هست. یعنی اینکه گندم رو اگر که درست انتخاب نکنیم و درست آماده نکنیم، هر چه هم توی پخت نان دقت به کار ببریم، نون خوبی از آب در نمیاد و نهایتاً سلامتی بخش نخواهد بود. یادمون باشه سبوس گندم خواص خیلی زیادی داره. خود سبوس به تنهایی، غیر از آنکه حجم سبوس مثل یک فیبر میره و در روده ها در واقع حجم تولید میکنه، یبوست روده ای رو برطرف میکنه، لینت مزاج میده و غیره، اصلا خود سبوس یک نوع پاکسازی کننده برای کل بدن هست. خواص بسیاری از به خاطر اون لایه میکروسکوپی که گفتم بین سبوس و در واقع قله هست وارد بدن میشه و نانی که با سبوس کافیه، همون میان سبوس که گفتم، بسیار مفیدتر، مغذی‌تر و سلامتی بخش‌تر خواهد بود. به عبارت این نان سفید در تیپ دیدگاه طب سنتی ما بیماریزاست، میگه که سده ایجاد میکنه، هضم رو خراب میکنه، فقط برای افرادی که در یک مرحله کوتاه میخوان دوره نقاهت بیماریشون رو در واقع طی بکنن استفاده از این نان سفید توصیه شده، فقط به خاطر اینی که اون مرحله نخوان برای هضم نان سبوسا که سنگین تر هست به نسبت نان سفید انرژی خاصی مصرف کنن، کوتاه و مقطعی اجازه داده شده. غیر از اون نه، یا بچه هایی رو که تازه به نان خوردن میخوان عادت بکنن، نمیتوانند بجوند و هضم کنن، گفتن مرحله اول به صورت کوتاه میشه از نان کاملا سفید استفاده کرد، بعد از اون دیگه بعد نان سفید کنار گذاشته میشه. الان مثلا نان های لواش و نان های حالا باگت و غیره ای که کاملا از آرد سفید تهیه میشن. و بعد مرحله بعدی میرسیم به این که نان باید ضخامتش چقدر باشه.
درسته،
ضخامت نان نباید خیلی زیاد باشه. در دیدگاه طب سنتی باید ضخامت به اندازه بشه که وقتی حرارت به نان داده میشه هم مغزش و هم سطحش به یک میزان و متناسب با هم پخته بشن. پس در نتیجه نانی که ضخامتی میانه داشته باشه، نه اونقدر نازک که در کتب گفته میشه مثل کاغذ نازک بشه و نه ضخیم جوری که یک ضخامت خمیری وسطش باقی مونده باشه و حرارت کافی ندیده باشه. پس ضخامت میانه هم متناسب ترین نوعه. در مورد نحوه پخت، بهترین نحوه پخت اون نونهایی هستن که قدیم هایتون نان ساجی بهش میگفتن، یعنی روی یک سطح نیمه کره فلزی نان پهن میشد و پخته میشد. اون نحوه پخت بهترینه. بعد از اون هم پخته شدن روی سنگ میتونه پخته شدن خوبی باشه، طوری که حرارت مستقیما نرسه، یعنی نان رو نسوزانه، یا یک سطح نان بیش از سطح دیگش حرارت نبینه. سطح نان نباید حتی قهوه‌ای پر رنگ بشه از دیدن حرارت، یعنی نحوه پخت باید طوری باشه که یک رنگ کرم رنگ متعادل و متناسبی در همه سطوح نان برقرار بشه و نانهای تنوری باید جوی حرارتشون داده بشه که از یک منطقه بیش از حد آتش و حرارت، و متاسفانه الان خب مواد نفتی رو ناگهان میزنن توی تنورها و این باعث میشه که حتی اجزاء بخارات نفت وارد نان بشه. دیدید بعضی وقتا مزه حتی اجزاء نفتی توی نان دیده میشه. خب اون هم باید رعایت بشه. نکته دیگه نحوه آماده کردن نان خمیره. ببینید میگن که افراد میگن ما از کجا بدونیم یه نونوایی نونش خوبه؟ میگیم که 2 ساعت قبل طلوع آفتاب یا یه ساعت قبل طول آفتاب بلند شید، بچرخید، ببینید کدوم نونوایی داره خمیرگیری میکنه. نونوایی که خمیر میگیره، خمیر ترش میذاره و میذاره خمیر ور بیاد و یک زمانی بهش فرصت میده، یه فعل و انفعالات تخمیری داخل این خمیر انجام میشه و بعد این خمیر رو میپزه، این نان نانه آم از لحاظ نحوه خمیر بهترین نوعه. پس خمیر باید با مراحل تخمیری آماده شده باشه، نه با افزوده شدن جوش شیرین و موادی که سیر تخمیر رو ناگهان به سرعت طی میکنن. تو خیلی از نانوایی ها میرین همونجا توی دیگه خمیرگیری آرد و میرزه، آب و میرزه، هم میزنه، در واقع چونه میگیره و شروع میکنه به پختش. این اصلا روش مناسبی نیست. خمیر باید زمانی ازش بگذره تا اون مرحله تخمیر با خمیر ترش یا مای خمیر مایه انجام بشه تا اون آمادگی در واقع پخت نان رو پیدا بکنه و نانی مناسب برای بدن ما بشه. پس این هم یکی، نونوایی هایی که خمیر گیری میکنن نونوایی هایی هستن که نون بهتری به شما ارائه میدن، اگر سایر در واقع مؤلفه ها رو هم رعایت کرده باشن. باز یه نکته ریز دیگه هم در بحث نان هست و اون هم مواد مخلوط در نانه. نان باید مقداری نمک در خودش داشته باشه. مقداری بسیار متعادل. یعنی نان شور نانی بسیار بده. نانی هم که اصلا نمک بهش ندادن یک مراحلی از آماده شدن خمیر رو به درستی نمیتونه طی بکنه. و بنابراین مقدار متعادلی از نمک رو میپسندیم برای نان. بعد از این میره توی نانهای خاص، مثلا نانهایی که شیر درون میزنن، نانهایی که شیرینی درون میزنن، نانهایی که مواد غذایی، بله، سبزی، گوشت، مواد غذایی و غیره درون میزنن، که دیگه تقریبا از بحث نان معمولی خوراکی ما خارج میشه و ما خیلی دوست نداریم که با نان چیزی مخلوط بشه. در واقع هر وقت که نان و خمیر با شیرینی و چربی مخلوط بشه مسددتر میشه از دیدگاه ما. منظور از این کلمه چیه؟ یعنی اینی که در مجاری بدن ما، خصوصا مجاری کبدی، ایجاد گرفتگی هایی میکنه که درد سرهای
خودش رو
متعاقب اون خواهد اومد. بنابراین نان به طور انفرادی همین مشکل رو داره. یعنی توصیه میشه زیاد از حد نان نخورید، نان رو به تنهای غذای خودتون قرار ندید، چرا که خود خمیری بودن نان ایجاد گرفتگی میکنه. هرچه نان خمیرتر باشه مضرتره، هرچه نان برشته تر باشه یعنی مغز اون پخت شده باشه مفیدتره، و حتی در اون مغز پخت هم دوست داریم که خیلی اکثار نشه، خیلی زیاده روی نشه در خوردنش و تعادل بین خوردن غلات، گوشت، میوه ها، حبوبات و غیره رعایت بشه که هیچ کدوم برای ما بیماری زایی نداشته باشن.
بسیار هم عالی. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز شنونده.
علی سلام دارم حضور کارشناس محترم برنامه. من محمدی هستم از استان کرمانشاه شهرستان گیلان قلعه تماسی میگیرم. یه سوال داشتم ازتون، ببخشید من که یه مشکلی دارم که چند سالم هست که درگیرش هستم. ورم داره معده‌م و رودم، بعد اصلا کلا نفخ دارم، بعد تا وقتی که دارو رو مصرف میکنم خوبه، ولی بعد از دوباره این علائم پیدا میشه. بعد خودم تو خونه که هستم پرسیدم، از جوشاندهای گیاهی استفاده میکنم مثل بابونه یا آویشن، اینام که استفاده میکنم یک کمی خوب هست، بعد اسید معدم هم خیلی زیاد هست، بعد از غذا این مشکل دارم که معدم ترش میکنه، بازش اسید به مری هم دارم. الان حدودا چند ماه هم هست که وقتی که غذا میکنم، وقتی که از مری پایی میره احساس سوزش و درد در این ناحیه دارم. چند بارم که دکتر رفتم از قصه‌ای که برای زخم معده و مری بود داد استفاده کردم، ولی هیچ تأثیری نداشت. یعنی الان این مشکل خیلی اذیتم کنه، میخواستم اگه بشه راه کار بدیم الان برای این مشکلم چیکار کنم. ممنون میشم اگه جواب بدیم.
خب خانم دکتر پورحسینی در خدمت شما هستیم.
بله، ما بارها در برنامه‌های مختلف عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که خانه همه بیماری های بدن
معده
است. واقعا اگر معده ضعیف شد باید منتظر انواع و اقسام بیماری ها متعاقب اون باشیم. اونطور که این شنونده عزیز فرمودند، ایشون دچار یک ضعف معده شدن و یک سردی و تری ظاهرن. باز هم معاینه لازم داره، ولی سردی و تری گوارش که یک اختلال مزاجی هست، به علاوه ضعف هضم یک اختلال در قوه و توانه معده هست. با همدیگه وقتی رو هم سوار میشن، درمان علامتی چه در طب آلوپاتیک باشه چه در طب سنتی باشه به هیچ دردی ایشون نمیخوره، یعنی فقط موقتا علائم رو سرکوب میکنه مجددا باز برمیگرده. این اخطار رو هم بدم به همه شنوندگان عزیز، بعضی وقتا معده‌ای که ضعیف شد و طولانی مدت در حالت ضعف باقی موند دیگه برگشت پذیر نیست. مراقبت کنید از معده هاتون، نگید حالا خراب شد بعدن درستش میکنیم. معده از اون اندام هاییه که متاسفانه گاهی وقتا بیماری رو در خودش به شدت نگه می‌داره، به خاطر اینکه دائما در تماس با مواد غذایی. ما بی حرکت نمیتونیم کنیم خیلی معده رو. شما ببینید یه مفصلی از جا در میره، ما این مفصل رو در واقع بی حرکت می‌کنیم طولانی مدت، اصلا میگیم استفاده نکن، این پا استفاده نشه، این دست استفاده نشه طولانی مدت. این باعث میشه که کم کم بتونه قواش رو برگردونه، ذخیره کنه. ولی معده رو چطور میتونیم؟ از حکمت‌های در واقع الهی ماه مبارک رمضان رو که برای ما بندگان قرار دادن این بوده که یک مدتی معده در یک استراحت نسبی باز شد. ما تو همون ماه رمضان هم حداقل دو بار در روز او رو به کار میندازیم. نمیشه که معده کلا کار نکنه و این حرکت مداوم و این کار مداوم، و متاسفانه الان دیده شده شبانه روزی دائما معده داره در حال کار کردنه و ما بدون اینکه هضم قبلی تمام شده باشه چیزی میخوریم و نمیگذاریم که معده کارش رو درست انجام بده. معده دچار تحیر میشه، دچار سردرگمی میشه. این باعث میشه که در طولانی مدت معده از یک ضعفی برخوردار بشه. من به این شنونده عزیز توصیه میکنم که اولا خوراکشون رو کم کنن، یک خیلی مهمه. ثانیا غذاها رو خوب بجون، به طور کامل بجوند، یعنی قرار بذارن مثلا 30 بار هر لقمه رو بجوند، یه قرار شرعی سفت و محکمن با خودشون بذارن، گاه و بیگاه روزه بگیرن و اجازه بدن که معده استراحت کنه. باز هم باید به توان معدهشون نگاه کنن، گاهی وقتا روزه شرعی نمیشه گرفت، یعنی مجبورن یک نخوردن داشته باشن وسط روز بنا به توان معده مختصر چیز استفاده کنن و بعد باز ادامه بدن نخوردن رو. سوم اینکه غذاهایی رو که هضم خیلی سنگینی نمیطلبه، ثقیل نیست، بطیء الهضم نیست، اینها رو استفاده کنن، نذارن فشار زیادی به معده وارد بشه و فرصت بدن تا معده خودش رو بازپروری کنه. و حتما به نزدیکترین متخصص طب سنتی مراجعه کنند که سوء مزاج معدهشون اصلاح بشه با داروهای مناسب. بنیان این ساختار معده یک بار دیگه از اول اصلاح بشه و بعد شروع کنن به درمان‌های علامتی مثل خوردن مثلا آبشن، مثلا زیره، مثلا نعنا و غیره. اینو فقط به صورت علامتی میتونن مشکلاتشون رو برطرف کنن. اساس مشکل بسیار سخت‌تر از اینها درمان خواهد شد. باید همت بلندی داشته باشه.
ان شاء الله که همه دوستان عزیز شنوندمون در سلامتی کامل باشن. ان شاء الله با شما هم خداحافظی می‌کنیم خانم دکتر، تا فرصت‌های بعدی.
خدا نگهدار.
ممنونم از